بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یکی دیگر از دلایل عقلی و فلسفی که بر نظریه‌ای که معتقد است خداوند قائل وحی نیست مستقیما، بلکه پیامبر قائل وحی است، از جمله دلایلی که اقامه کردن این است که گفتن بنابر نظریه حکمای الهی و اسلامی خدای متعال فاعلیتش از باب فاعلیت بالقصد نیست، بلکه خدای متعال فاعل بالعنایه یا فاعل بالرضا یا فاعل به تجلی، سه تا دیدگاه فلسفی هست. مشائین خدا را فاعل بالعنایه میدانند، شیخ اشراق و پیروان او خداوند را فاعل بالرضا میدانند و صدر المتعلهین و پیروانش خدای متعال را فاعل به تجلی. ولی بالاخره هر سه مشرب فلسفی فاعلیت بالقصد را در مورد خدای متعال باطل می دانند. فاعلیت بالقصد را معمولا متکلمان اسلامی گفتند درباره خدای متعال، یعنی خداوند فاعل مختار است و از نوع فاعل بالقصد. خب فاعلیت بالقصد همان است که در ما انسان‌ها تحقق دارد، یعنی ماها فاعل بالقصدیم. فاعل بالقصد این است که ذات فاعل، هویت و وجود فاعل برای این که فعل از او صادر شود کافی نیست. فاعلیت فاعل به هویت و ذاتش نیست، بلکه داعی یا حالا انگیزه، قصده، قصدی که زائد بر ذات است، زمینه می شود. ذات فاعل، هویت فاعل به زمینه داعی و قصدی که برای فاعل حاصل می شود، یعنی عارض می شود، فاعلیت او میشه تام. فاعلیت شأنی به فاعلیت بالفعل به اصطلاح تبدل پیدا می کنه. خب ما الان فرض فرمایید که نسبت به این که می خواهیم به یک مسافرتی برویم، می خواهیم به زیارت دوستمان برویم، می‌خواهیم کار خیری را نسبت به کسی انجام بدهیم، حالا هر کاری که شما در نظر بگیرید، خب ما الان فاعلیت ما نسبت به اون کار فاعلیت شأنی است و ذات و هویت ما هم برای اینکه مصدر اون فعل باشد لازم است اما کافی نیست، بلکه داعی یا انگیزه، اون غرض که برای ما حاصل می شود، مثلا یک نفعی را در نظر می گیریم، اون نفع حالا یا نفع دنیویست یا نفع اخرویست، معنویست یا مادی هرچه است. این که از قدیم گفته شده است که انسان اول تصور می کنه فعل را، بعد تصدیق می کنه فائده ی آن را. اگر این تصدیق به فائده به مرز درجه اعلا رسید، یعنی برای او امر لازمی شد، شوق پیدا میکنه و بالاخره تصمیم میگیره کار را انجام میده. این نظام فاعلیت در انسان اینطوره. این گونه از فاعلیت یک نقصی داره، نقصش همین بود که عرض کردیم، چون که ذات و هویت فاعل کافی نیست در فاعلیت، یعنی غرض و غایت و داعی یا انگیزه که زائد بر ذاته، اونم باید زمینه بشود. به عبارت دیگر فاعل بالقصد، فاعل بالقصد اینجوره، یک کمالی است که ندارد، برای این که به اون کمال برسه، یعنی اون فائده اون نفع که براش کمال حساب میشه، برای این که به اون نفع یا به اون کمال به اون فائده برسد، کار رو انجام میدهد. پس فاعلیت فاعل بالقصد ناشی از نیاز اوست، چون نیاز دارد کار رو انجام میدهد و میخواهد اون نیاز را برآورده کند، این فاعل بالقصده. خب معلومه که این نوع از فاعلیت را درباره خدای متعال نمیشه فاعل شد، تو خدای متعال هیچ گونه نقصی در ذاتش در وجودش راه نداره. پس بنابراین فاعلیت خدای متعال از نوع فاعلیت بالقصده، یعنی به داع زائد علی الذات نیست. این نظریه ایست که فلاسفه اسلامی مطرح کردن، حرف درستی هم هست. اگر قبل از اونها در بین متکلمین اسلامی فاعلیت بالقصد گفته شده، خب این اشتباهه، ما به اصطلاح خاطرخواه نه متکلمینیم نه بدخواه فلاسفه‌ایم، نه بالعکس، اون چه ما خاطرش را میخواهیم مطالب درسته، اون چیزاییست که به نظر میاد درسته، حالا گویندهش متکلم باشه میپذیریم، حکیم فیلسوف باشه میپذیریم، فرقی نمی کنه. علامه حلی بفرماید، صدر المتعلمین بفرماید، اون انظر الی ما قال مهمه، حالا من قالش فیلسوف باشه، متکلم باشه، حتی متکلم شیعی باشه، غیر شیعی باشه، هر کی موقع باشه، در مقام بحث و تحقیق هیچ تعصب همشرک سنفی و نمیدونم مذهبی اینا وجود نداره. بالاخره این حرف فلاسفه به درستی است. خب حالا به ما نحنفی چه ربطی داره؟ جناب آقای دکتر سروش گفته که اگر ما درباره وحی اون تصویری را داشته باشیم، تفسیری را داشته باشیم که تفسیر معمولی و معروف است، یعنی این که بگوییم خداوند متعال فاعل وحی است، فاعل احکام است، شارع احکام است، و برای این که فلان سؤال شد، فلان حکم را جعل کرد، به جبرئیل مأموریت داد، برو به پیغمبر برسان، این می شود همون نظام فاعل بالقصد. یعنی خداوند متعال در تشریع قصد می کند یک غرضی را، یک غایتی را، که اون چه باشه؟ اون پاسخگویی به فلان سؤالی است که از پیغمبر کردن. یسألونک عن الاهله، مثلا قل هی مواقیت للناس، یا مثلا یک حادثه ای رخ داد، جنگی در واقع شد، خدای متعال حکمی تشریع کرد برای این که راه را و تکلیف مسلمان ها را نسبت به این واقعه، این جنگ، مشخص بکنه، چه باید بکنید، با اسرا چکار باید بکنید، با دشمن چگونه برخورد بکنید، به پیغمبر نسبت شما چگونه باشه. بالاخره این تصویر و تفسیری که مشهور هست در باب وحی بین علمای اسلامی، این بر این اساسه که لله سبحانه و تعالی فی تشریعاته اغراض و مقاصد، پس خداوند میشه فاعل بالقصد، فاعل بالغرض، فاعل بالداعی، و هو باطل. ببینید پس اینجور استدلال میکنه ایشان که نظر مشهور درباره وحی که خداوند متعال فاعل مستقیم احکام و حقایق وحیانی است، این مبتنی بر چه است؟ این نظریه و این تفسیر مبتنی هست یا مستلزم هست؟ به هر کدام مبتنی هست بر فاعلیت بالقصد یا مستلزم از فاعلیت بالقصد را در خداوند متعال. این صغرا فاعلیت بالقصد درباره خدای متعال محال است و باطل. نتیجه تفسیر مشهور و معروف درباره وحی باطل است، محال است و باطل. این میشه استدلال ایشان. این را فهمیدید؟ حالا عبارتش رو ملاحظه کنید. عبارت من سعی کردم یه خوب توضیح بدهم، یعنی خدای سروش هم بپسنده جوری سخن ایشون رو بیان بکنه که خودشون هم دیگه دست مریضات. مگوید نیز می افزاییم که بنابر حکمت اسلامی، اگه جزوه میخواید ملاحظه بفرمایید صفحه 41 و همون یک صفحه سه تا استدلال آمده پشت هم آورده. یکی اینکه کل حادثه مسبوقاً به ماده، یکی هم اینکه تکلم برای خدا چیز، دیروز گفتیم اراده، اراده های متجدد در خدای متعال محاله. این هم سومی شد. نیز می افزایی که بنابر حکمت اسلامی افعال الهی مسبوق و معلل به اغراض نیست و در جای خود مدلل شده است که محال است باری تعالی برای رسیدن به غرضی و هدفی کاری بکند. او فاعل بالقصد نیست. این که گاه گاه اراده تازه‌ای بکند و آیه تازه‌ای را برای تحصیل غرضی و توضیح مطلبی یا ایجاب و تحریمی نازل کند از اشد محالات است. تعبیر هم ملاحظه از اشد محالات است. این محالات هم در مراتبه، این از اشدشه. مثلا تناقض میگیم دیگه از محالترین محالاته. این ایشون تعبیر هم از اشد محالات است. این عبارت انشاءالله توضیحش هم خدمت ما عرض کردم. خب آیا این حرف اصلش درسته یا نه؟ تطبیقش چطور؟ تطبیقش بر ما نحنفی درسته یا نه؟ اصل مطلب را که گفتیم، ما خداوند متعال را نمیتوان فاعل بالقصد و فاعل به داعی زائد بر ذات دانستی. این غلط. ولی دو تا مسئله در اینجا مطرحه که اینا اگر توجه نشود خلف میشه و پیامدهای بدی داره. یکی همین حرف است که آیا خداوند متعال فاعلیتش فاعلیت بالقصد و داعی زائد هست یا نیست. این یک مسئله است و این همون نزاعیست، یعنی اختلاف نظریست که ما بین حکمای اسلامی در یک طرف و نظر مشهور متکلمین اسلامی هم یک طرف دیگه مطرحه. پس این شقاق و نزاع یا اختلاف رأی بین دو اردوگاه و دو نوع تفکر. اما یک بحث دیگه هم داریم، اون این است که آیا افعال الله تبارک و تعالی معلل به قایات هست یا نیست. یعنی در این بحث دوم نظر به فاعل نیست، نظر به فعل است. اینجا سوال نمی کنیم که آیا فاعل بالقصد کار میکنه یا بالقصد کار نمیکنه. این یه بحث دیگری است. بحث این استش که فعل چطور؟ الفعل الصادر من الحکیم هل له قایات اغراض فوائد مصالح اولا. ببینید اینجا نظر به فعله نه نظر به فاعله. خب همینطوری که الان من طرح کردم به نظرم جواب خیلی راحته. نزا بین کیا هست؟ اولی نه عرض کنم نزا بین کیا هست؟ یعنی مسئله در این مسئله یک نزاع درونی است ما بین متکلمین، ما بین متکلمین. اشاعره یک طرف هست، عدلیه یک طرف. اشاعره میگویند افعال الله معلل بقایات یا ابراز نیست. عدلیه که امامیه و معتزله هست میگویند افعال الله معلل بقایات و ابراز هست. مرحوم خواجه در همین متن تجرید میفرماید که والفعل الخالی عن الفائدته عبث. این خواجه مستحضر دیگه، بسیار مجزگو هست. مثلا ممکنه یک صفحه را در یک سطر مثل سطر جمع داره. میگه که فعل خالی از فائده و خالی از غرض عبثه. یعنی چی؟ یعنی باطله دیگه. خدا حکیم است، فعل خالی از فائده و غرض با حکمت سازگار نیست، عبث است. خدای متعال منزه است از این که فعلش بدون فائده و غرض باشه. ببینید استدلال عقلی است. نقصه، یعنی خلو الفعل عن الفائده مخالف للحکمت، و نداشتن حکمت یعنی سفیه بودن، کار عوض کردن. خب این نقص فاعل دیگه. کنارت میفرمه منطقه بعد جواب میدهد اون اشکالی رو که آیون میکنن. میگهد که ولا یلزم اوله الى الفاعل، فعل باید غرضمند باشه اما غرض باید به فاعل برگرده. نه، کجا نوشته؟ کی گفته؟ بحث در فعل نه در فاعله. فعلی که از فاعل حکیم سر میزند بدون غایت، بدون فایده، بدون غرض نیست. حالا غرض به کی برمیگرده؟ اگه بگید به خود فاعل برمیگردد نقصه، اما اگر بگید به غیر فاعل برمیگرده این مقتضای حکمت است و جود است و مشکلی نداره، بلکه کماله. یه بحث دیگری است. نظر فرمایید حالا حکمای اسلامی کدوم رو گفتن؟ آیا دقت بفرمایید این حرفا دقیقه؟ و حالا آدم تعجب میکنه، بالاخره آقای دکتر سروش هم یه آدمیه که خودش لااقل مدعیست که فیلسوفه و به فلسفه اسلامی وارده، آشنا هست، این ادعا را ایشون داره و آدم تعجب میکنه. حالا اینا ناشی از تسرع در جوابگوییه، نمیدانم، یا درست نفهمیدن و درک هضم نکردن مطالب فلسفی است. راجع فرمودید اینم نمیدونم والله عالم. بالاخره این خلط بین دو مسئله شده. ما الان میریم سراغ فلاسفه. اتفاقا دقت کنید، اتفاقا همین خطای آقای سروش را فخر رازی هم قبلا مرتکب شده. فخر رازی چی مرتکب شده؟ نیست که مقابل عدلیه و معتزله هست، فخر رازی اشعریه دیگه. حالا امروز هم دیدم که اون رادیو معارف قبل از ساعت 8 تاریخ میگه امروز اتفاقا سال روز در گذشت آقای فخر رازی هم هست. امروز میگفت که بله فخر رازی هست امروزی. حالا ما میادی کرده باشیم، یه عالم بوده دیگه، متفکر اسلام. فخر رازی که اشعری مسلکه و مقابل عدلیه است، آمده گفته آقا حرفی که ما اینجا میزنیم با فلاسفه همسوه. یعنی که نمیخواد یک حامی، یک مدافع از فیلسوفان برای خودش به صلاح پیدا کرده باشه. میگه فلاسفه هم حرفان رو میزنن. پس ای آیان عدلیه، ای معتزله، ای امامیه، شما هم با ما مخالفید هم با فلاسفه مخالفید. جناب خواجه نصیر تلخیص المحصل خیلی کتاب خوبیه، خیلی کتاب قشنگیه. ای وقت اهل این رشته هستید، این کتاب خریدنی هست و برای کتابخانه لازم، چون متنش المحصل است مال آقای فخر رازی و جناب خواجه این را تلخیص نقدگونه کرده، عبارات جناب رازی را نقل میکنه، حالا ملخص و بعد نقد میکنه، تلخیص و نقد. ایشان میفهمد که آقای فخر رازی در اینجا اشتباه فهمیده. فخر رازی گفته از حرفی که ما میزنیم که میگوییم افعال الله معلل بقایات نیست، این با فلاسفه همسوست. فلاسفه من میگم جناب خواجه نصیرالدین فرمودن نه، این مطلبی که شما میگویید اشتباه است. حالا من متن عبارت خواجه را اینجا بله ظاهرا نکردم، چرا نوشتم دیشب نوشتم نوشتم حالا میخوانم خدمتتون. قوله الفاعل لغرضن، قوله یعنی راضی، فخر راضی، الفاعل لغرضن مستکملون بلغرض، که ایشون گفته اگر بخواد فاعل فعلش غرض داشته باشه مستکمله، یعنی اشکال وارد میشه، فاعل میشه ناقص. این حکمون اخذه من الحکما و استعمله فی خیر موضعه، این یه حرفی است که آقای راضی از حکما گرفته اما در جای خودش به کار نبرده. فإنهم لا ينفون سوق الاشیاء الى کمالاتها. ببینید دقت بفرمایید، فلاسفه حکما نفی نمی کنند سوق الاشیاء الى کمالاتها، یعنی فلاسفه معتقدند که هر فعلی یک کمالی پیش رو داره، او غایت این فعل است، این بعد به او برسه. پس لکل فعل من الافعال یک کمالی هست، مطلوبی هست، این برای اون کماله تا به او برسه. هر فعلی این کاره، جهتگیری هر فعلی هر پدیده کماله، به سمت کماله. این حرف کلی درستی است. این کمال در نهایت خدای متعال، البته انا الیه راجعون، البته اون کمال نهایی است، لذا غایت الغایات، درسته؟ اون مبدأ المبادیه و غایت الغایات، یعنی همه افعال همه پدیده ها به سوی خدا هستن، کما اینکه همه افعال از خدا هستن. خب یه غایات میانی هم داریم، کما اینکه یک فاعل های میانی و اسباب و مدبر های میانی هم داریم. حکما که نیامدن بگویند که غایت هایی در کار نیست، افعال الله معلل به غایات نیست، میگن خود خدا غایتی ورای ذاتش نداره، خود خدا، خداوند در فاعلیتش دنبال چیزی نمیگرده، کمال بالفعلش مبدع فاعلیتشه، اما البته فعلهاش نظاممنده، فعلها نظاممنده، مثلا جماد برای نبات، نبات برای حیوان، حیوان برای انسان، انسان هم برای سیر الالله، اندک کادهون الى ربک تدهن و مراویده، این نظام داره. اقم الصلات لذکری علا بذکر الله تطمئن القلوب یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الی ربک. به این زیبایی قرآن ببینید، اقم الصلاه لذکری، خب چه فایده داره الا بذکر الله تطمئن القلوب، این چه فایده داره، یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه، تدخلی فی عبادی و تدخلی جنه، اینا میشه غایات دیگه، معلل به غایات به ابرازه. پس بنابراین عبارتشون که تکمیل بکنم، نفی نکردن فلاسفه سوق الاشیاء الى کمالاتها، و الا اگر بگیم حکمای اسلامی اینی که اشیاء یه کمالاتی دارن، یه فوائدی دارن، یه غایاتی دارن، به اونا میرسن، اگر بگیم این را آیون نفی کردن، لبطل علم و منافع الاعضاء، این علم طبیعت شناسی به اصطلاح بحث علم فیزیولوژی از بین میره، منافع الاعضاء، چشم به درد چه میخوره، گوش به درد چه میخوره، دست برای چیه، معده برای چیه، ببینید منافع الاعضاء همه چیه، برای چیه، برای چیه، این برای چیه میشه غایت دیگه، علت غایته خداوند متعال، الا بطل علم منافع الاعضاء و قواعد العلوم الحکمیه من الطبیعیات، کل قواعد علوم طبیعی که طبیعت شناسان بر اساس او طبیعت را بررسی میکنن، اینا از بین میره، و علم الهیئه، قواعد علم الهیئه و غیرها، و سقطت العلل الغائیه به اثرها من الاعتبار، اثر علت غائب از صفحه روزگار محو میشه. اگه بخوام این بگیم فلاسفه این رو گفتن، نه فلاسفه این رو نمیگن، در چیز دیگری میگن. حالا تتمهش را تلخیص و محصل این که محل بحثم رو نقل کردم، تلخیص و محصل صفحه 344 این کتابی هم که من دارم چاپ دارالازواء بیروته. خب این حرف ایشون در این یک نکته خلط اشاعره اشتباه کردن. خداوند متعال مستکمل نیست بالاغراض، خداوند سبحان به خاطر کمالی که دارد می آفریند. این یک نکته بگم اینجا، این نکته به نظرم قابل استفاده باشه. اصولا صدور الفعل به خاطر کماله، منتها کمال دو حالت داره، یا کمال موجود است که مبدا فعل است، یا کمال مطلوب است. غیر خداوند سبحان فاعلیتشون بر خاطر کماله، کمال چی؟ کمال مطلوب. خداوند سبحان فاعلیتش برای کمال، کمال موجود، کمال به ذات او هست که این اقتضا میکنه بر اساس جودش، بر اساس کمال ذاتیش جلوه کنه، تجلی کنه، فعل ازش صادر بشه. به یکی از رفقا میگفتم خدای بیکار که نمیتونیم فرض کنیم، که این که از دوستان میگفتش که میتونیم خوب بگیم کان الله، خدا تنهای 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 مدت زمانی هم تو را نشسته بود بیکار، بعدن گو خود یه چیزی خلق کنیم ولی بیکاری هم به درد نمی کنه. چون که نمیشه این بگو، ببینید اینا عوامانه فکر کردن است. خدای بیکار نداریم، خدای متعال چون کمال به ذات هست دائم الفیض و دائم الفضل هست. ملاحظه می فرمایید اینجوریه؟ نه مجبور نمی کنیم، این به اختیاری، مثل خورشید که نور می بخشه. اصلا خورشید خورشید بودن از وقت نور بخشیه، فرقش فقط اینه که خورشید اولا نور رو از خودش نداره، ثانیا اختیار نداره، فاعل مختار نیست. خداوند سبحان نور پرتو افشانی میکنه، نور بخشی میکنه، وجود را ساطع است از بوده ازلا و ابدا، منتها به اختیاری میده، به اختیاری مختار به ذات و به ذاته. بنابراین حالا باید این بحث چیزی دیگه ایست، حالا من هم شاید کار خوبی نکردم گفتم، از این بگذارید فعلا. این اگه بخواد حرف بزنید راجع به این حرف نزنید، چون خودش مسئله ایه. میخوام عرض بکنیم که خداوند متعال فاعلیتش به خاطر کماله، منتها کمالی که داره. دیگران هم به خاطر کماله، منتها کمالی که ندارن، از غیر هست. و وقتی این نظام طبیعت رو همطور که اشاره کردم، جماد است و نبات است و حیوان است و انسان است. خب جناب آقای دکتر سروش، هم ما را خدا هدایت کند، هم عزتهایی را خدا هدایت کند، همه ما انشالله هدایت بشیم، عاقبت بخیر بشیم، چون عاقبت بخیری مهم هست. این دنیا میگذره آقا، یا ما دکتر بگن، آیت الله بگن، استاد بگن، پروفسور بگن، اینا به درد نمیخوره، یعنی چیزی را حل خدا شایدن نمی کنه آقا. طرفدار داشته باشیم نداشته باشیم، جوان ها ازشون بخوشون بیاد نیاد، اینا در کاسبی دنیاست. انشاءالله خدا همه ما را هدایت کنه. عرض میکنیم که خب جناب آقای دکتر سروش، خداوند متعال تشریع میکند، بله، وحی را به پیغمبر نازل میکند، درسته، میگید قرض تو کاره، میگیم بله، آیت داره، میگیم بله. هیچ وحی از اون چه به طبیعیات، تاریخ، طبیعیات، عبادیات، اقتصادیات، سیاسیات، قیامتیات، هر چه باشه که در قرآن کریم آمده است، بدون قایت نیست. تمام اینا رو حکمت هست، مقتضای حکمت هست دیگه، حکمت الهی خدا حکیمه. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، برا از این نمونه ها میخوام آیه بگم. خب حکمت قرضش چیه؟ یک قرض جامع کلی همه اش داره، وجه جامع داره. اون چیه؟ اون اینه که انسان مسیر کمال براش روشن بشه، به کمالش برسه. البته جبری نیست، چون فعل تشریعیه دیگه، تا تدوینیات اگر باشه اونا خود به خودی حاصل میشه تدوینیات، اما تشریعیات به اختیار انسان واگذار شده. انا هدینا و استقیل، یعنی جامع همه احکام اینه، انا هدینا و استقیل، اما شاکرن و اما کفورا. این میشه قاعده، میشه غرض. حالا تک تکش هم غرض داره، حج یه غرض های خاص خودش داره، نماز همینطور، روزه همینطور، لعلکم تتقون و هاکزا و هاکزا، بقیه اغراض خودش داره. آیا این که معلل به اغراض است خدا فاعل بالقصد است؟ کلا و هاشا، خدا بگو فاعل به تجلی، بفرمون یعنی این نداره. بگو این شریعت تجلی ذات اقدس الهی است، بگو ما این نداره. ما سخنمون در اون فاعل نیست، سخنمون در این فعل هست. این فعل یک قایت قرضی داره، حالا هم خود قرآن کریم بیان میکنه، خدای فرموده، هم عقل را اختزا میکنه. این با فاعل بالقصد ربطی داره. کل عالم طبیعت هم همینجوره، چشم برای یک کاری آفریده شده، گوش برای یک کاری آفریده شده، نظام حیات نبات با حیوان در ارتباط با هم دیگه هستن. مادر را خدا یه جوری خلق میکنه، این جنس زن یه جوری خلق شده، مرد یه جوری خلق شده. مادر از وقتی که جنین در او پیدا میشود یک سمت و سوی پیدا میکنه برای حیات آینده همون جنین. قایتش اینه دیگه تحول. بنابراین این ما قبول داریم، بحثی نداره، مشکلی نداره که شما میگید تو وقت خدای مست، این اشد محالاته. چه اشد محالاته؟ با از ایسر ممکنات این نه، اشد محالات نیست، امر بسیار ممکنی است، واقعیت داره. خدای متعال خود این را بیان فرموده، عقل هم که حجت باطل هم میگه، حجت ظاهر هم که همین را میگه. چه مشکلی داره؟ نه در تشریع نه در تشریع، هم نظام تکوین هم نظام تشریع بر اساس معلل به قایات طراحی شده. قایتمند، هدفمند، حکمی است. عجیبی فرمایید. اما خود خدای متعال هیچ قایتی ورای ذاتش ندارد، یعنی به خاطر اون کمال به ذاتش تشریع کرده، عالم را خلق کرده الی آخر. جدا نباشه چه؟ اولا که جدا نیست یعنی چه؟ اولا جدا نیست باید معنا کنیم که جدا نیست یعنی چی؟ و فعل از فاعل جداست، این اثر اوست. این ممکنه متغیر باشه، ممکنه که حادث باشه، ممکنه ناقص باشه، که هست. هر فاعل نه دیگه، چه ملازمه ای داره؟ غرض فعل به فاعل برنگرده. چرا برنگرده؟ چون فاعل نفسی نداره. غرض وقتی به فاعل برمیگرده که للفاعل نفس میخواد اون نقصه را برداره، جبران بکنه. اما وقتی که اون فاعل هیچ نقصی نداره، کمال محضه و اتم کماله، دیگه غرض را بود باید برگرده. عقلن ها عقلن را کنیم بله دیگه نفهمون لکی یوب لیعبدونی لیعبدون، اونا عبادت کنن. خب عبادت کنن فایدهش به کی برمیگرده؟ نگفته که به کی برمیگرده. خلق ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، درست است. غایت خلقت جن و انس این است که عبادت کنن خدا را. عبادت فایدهش به کی برمیگرده؟ اقم الصلاة لذکری الا بذکر الله تطمئن القلوب یا ایتها النفس الطیبه، خودت کمال پیدا میکنی. خود این جن و انس هست که در اثر سایه عبادت، از عبادت نیتوان الله شد، میتوان موسا کلیم الله شد. این برای اینه که بقیه هم در مسیر کلیم اللهی قرار بگیرن، از راه عبادت به خدا بر نمیگرده. نه میخواد شناخته بشه. آیا شناخته شدن کمال برای خداست یا برای مخلوقه؟ نفرموده است که من میخوام نفع ببرم، که ببینید تعابیر را یکم بیشتر باید دقت کرد. لکی اعبد، خیلی خوب، لکی اعبد، شیار خوب. آیا انا اعبد و اعرف لنفع یرج الیه؟ من نقص دارم؟ نه دیگه، این که نفرموده که ما داریم پشتبندش چیزی از در میاریم که اندام میگیم خدا پس نیاز داره که شناخته بشه. نه، شناخته شدن من عبادت شدن این ذات اقدس الهی جلت عظمتو و جل جلالو. ما از بس عادت کردیم به رفقای وقت میگفتم ما دیگه از بس خدا رو گفتیم متاسفانه اینجور عادت کردیم که این لفظ بسیار مقدس مقدس ترین الفاظ رو خیلی ساده میگیم. اینم میگیم خدا رد میشیم، پیامبر میگیم خود با تحمل میکنیم یه صلواتش میپسیم، اما خدا رو که میگیم دیگه همتا راحت عادی میگیم. لذا به دوستان گفتم من از سر که از کارت الله جوادی خوشم میاد که ایشون معمولا یک لفظ توصیفی وقتی که خدای سبحان ذات اقدس اله یک چیزی دنبالش میاره، این چیز خوبی، ست عادت خوبی است که ایشون کرده، یعنی دنبال لفظ مقدس برای حالا به هر حال خدای متعال جلت عظمته و جل جلاله اینجور او عبادت شود مگر نفعش او میبرکه. یعنی اینا دیگه ما داریم از ذهن خودمون به اضافه میکنیم، نیست عادت کردیم که یا من این کارو میکنم برای فلان کار میکنم نفع میبریم. یک نوع قیاسه به اصطلاح، یک نوع ذهن تشبیه گراست. حالا بدتون نیاد ها، همه ما گرفتار اینا هستیم ها. یعنی ذهن ما یک ذهنی است که با مصداق ها و مدل های بشری انس داره. چون اینجوری حالا من یه کلام اینجا دیگه بحثم تو شاید به بحثی بعدی نرسیم، یه جمله از علامه بگم، علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ایشون در صافات اواخر سوره صافات اونجایی که میفرماید سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، یک توضیحی داره ان شاء الله جلد 17 المیزان سوره صافات، بله سوره هر شود که 30 نظر هفتم باشه دیگه، 37 بعدش سال است 38 زمر 39 مؤمن 40 اون 37 جلد 17. ایشان میگه توضیح بسیار جالبی داره، میفهمد گرچه آیه شریفه بیان میکنه وضع مشرکان بت پرستان را، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله، اما میگه حکم کلیست همه را شامل میشه، الا مخلصین همه بعد بگی سبحان الله. یعنی فرض کن همین بنده حقیر سراپا تفسیر که دارن در باره مثلا الهیات خدا تدریس میکنم، هر چی در باره خدا میگن هی باید بگه سبحان الله، یعنی خدا این نیست. توصیف های ما مخلوط به این سایه های ذهنمون هست، به این قبار ها و قالب های محدود و تنگ ذهنمون هست. لذا باید بگه سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، فقط یه دسته استثناء داره، ایشون میفهمد اون دسته فقط مخلصینه، مخلصین انبیا هستن، اولیای کامل الهی. چرا استثناء میشن؟ چون میفرماید آنها به نفس خودشون در توصیف و معرفت خدا توجه دارن. یعنی به این معنا که اینی که ما داریم میگیم این اون خدا به اون ذات اقدس الهی نیستش، به این توجه دارن. اون وقت استشهاد میکند به فرمایش پیامبر که لا اسمی سناء علیک انت کما اثنیت علی نفسك. پیامبر دیگه میگه سید العارفین، الله میگه پیامبری که دیگه سید عارفان و مخلصین هست، سید المخلصین هست، ایشان ببینید میگه خدایا لا اسمی سناء علیک، اینی که ما داریم سنا میکنیم این سنا نیست، انت کما اثنیت علاجی نفسه، فقط یک معرفتیست که شایسته تو هست، اون معرفت خودته. خب مخلصین به این توجه داره. اینه که این ذهن های داره، هرچی بریم پایین تر ذهن عامی باشه، عرفی باشه، نمیتونه این مطالب رو باید مور از ماس به اصطلاح بکشه دقیق باشه. ببینید ما دقت میکنیم، خداوند فرمود بله خلقت الخلق تای او عرف باشه، مگر فرمود او عرف لأستفید لأستکمل، او عرف به خاطر اونایی که میخوام من رو بشناسن اونا به کمال میرسن. و این مقتضای جوده، و بعد بگو آقا چرا این کار کرده؟ مقتضای جوده شده که دخیل کسیه که اگه چیزی داره نمیخواد دیگران بهرمند بشن. جواد مطلق هر چه قابلیت داره میخواد بیاد به صحنه از کمالات بهره ببره، لذا اون کمال ذاتیش اقتضا میکنه به جودش بیافرینه. بعدم حکمیست، هم بر اساس جوده دست به خلقت میزنه، هم بر اساس حکمت قایات و اهداف و نظام حکمی داره. بنابراین این انصافا استدلالی که ایشان کرده، او هم اگر ایشان ناراحت نشود، او هم من بیت العنکبوت واقعا هست، که ما بخواهیم بعد رو بریم مبتنی بکنیم. قایت در واقع مرتبه بالفعلی است که بر حالت بالقوه حاصل میشه، فعل به اون میرسه. بله فعل قایت من علم، بله علم مانعی نیست دیگه، علم داره بر اساس علمش. نه خیر، مگر علم داشتن باعث این میشه که کاری عوض بشود؟ از اون عوض نیست، علم پیشین که عوض نیست. یک معلم میداند که این بچه قبول میشه، نظام آموزش پرورش رو به هم میزنه، باید آزمون بشه، باید استعداداش به فعلیت برسه، شکوفا بشه، کار بکنه. علم پیشین عوضیت نمیاره. صلی الله علیه و آله.